برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی. سلام به شما و شنوندگان عزیز. مطلب طولانی سرگذشت عباس مسعودی همچنان ادامه داره، فکر کنم یه 3-4 روز دیگه تموم بشه. اجازه بدید من ادامه بدم.
خواهش میکنم، لطف میکنید.
عباس مسعودی در مقاله‌ای که در روز 25 دی ماه در روزنامه اطلاعات چاپ کرد، جواب کیهان را زیر عنوان جواب ما نبود چنین نوشت: ما از خدا می‌خواهیم که شماره انتشار کیهان نه فقط به 120 هزار نسخه که چندی پیش ادعا کردید، بلکه روی ادعای دیشب خود به زودی به 200 هزار هم برسد. اما سرمقاله دیشب کیهان جواب پرسش ما نبود. ما نوشتیم تأسیس چاپخانه و سازمان کیهان به سرمایه اعلی حضرت همایونی صورت گرفت، اما در جواب ما به این نکته باری تر از مو همکار ما چنین فرمودند: ما افتخار می‌کنیم که در پیدایش و انتشار روزنامه کیهان طبقات و افراد مردم ایران از شخص اول مملکت تا افراد عادی شریک و سهیم بودند. این جواب ما نبود. مسعودی درباره خرید مطبعه اطلاعات از بودجه فرهنگ و فرهنگیان نوشت: راست است، وزارت فرهنگ برای دانشگاه در شرکت سهامی چاپ که وابسته به روزنامه اطلاعات است سرمایه گذاری کرد. آنگاه مسعودی تاریخچه تأسیس چاپخانه اطلاعات را با 2 ماشین کوچک پایی و لزوم خرید ماشین روتاتیو و سرمایه گذاری بیشتر را نوشت و اضافه کرد: جمعی از بازرگانان و دوستان او در چاپخانه سرمایه گذاری کردند. به این ترتیب از سال 1314 سهام چاپخانه از 30,000 تومان به ترتیب به 100,000 تومان، بعد 200,000 تومان و سپس تا 400,000 تومان افزایش یافت. آنگاه در دنباله این تاریخچه نوشت: در همین اوان بود که آقای علی اصغر حکمت وزیر فرهنگ در مقام وارد کردن چاپخانه برای دانشگاه بود تا کتب دانشگاهی را به چاپ برساند. به این سبب پیشنهاد کردند مقداری از سهام باقی مانده شرکت سهامی چاپ را به ایشان واگذار نماییم تا کتب دانشگاهی در این چاپخانه طبع گردد و 30,000 تومان از سهام شرکت سهامی چاپ را به نام دانشگاه قبول کردند. البته مراجعات چاپ کتاب از دانشگاه نشد، ولی هر سال سود سهام دانشگاه پرداخت شد. شاید تا امروز چند برابر اصل سرمایه سود به دانشگاه پرداخت شده. هنوز هم دانشگاه صاحب سهم در چاپخانه می باشد و 30,000 تومان سهام دانشگاه 5 برابر بلکه بیشتر ارزش دارد. آنگاه عباس مسعودی از روزنامه کیهان خواست: توقع ما این بود که همکار گرامی ما نیز چنین توضیحی درباره سرمایه‌گذاری اعلی حضرت بدهند، و اضافه کرد: این کار مفیدی بود و کمک به تأسیس یک روزنامه و سرمایه‌گذاری در این راه قابل تقدیر است، تا روشن شود که این سرمایه‌گذاری عطیه ملوکانه بود و از جیب فتوت خود پرداخت فرمودند یا سرمایه اقتصادی اعلی حضرت می باشد. پانویس: منظور مسعودی اموالی بود که رضا شاه پس از استعفا به شاه هبه کرد تا خرج مردم کند. ادامه حرفهای مسعودی: چون اعلی حضرت اموال و دارایی های خود را در مؤسسات و شرکت ها وقف ملت، همان بنیاد پهلوی، کردند و مسعودی نتیجه گرفت پس کیهان هم باید متعلق به ملت باشد. عباس مسعودی روز به روز بیشتر دور بر می داشت و تندتر می نوشت. عقده 20 سال ناسزا شنیدن از روزنامه های چپ و راست را می خواست سر این رقیب که برای نخستین بار در طول حیات روزنامه اطلاعات ادعا می کرد محبوبیتش، تیراژش خیلی بیشتر از اطلاعات است، و آگهی‌هایش هم داشت به میزان آگهی‌های روزنامه اطلاعات می‌رسید خالی کند. او با پاسخ‌های کیهان کار نداشت، می‌خواست حرف‌های خودش را بزند و البته برای این کار از نوشته‌های کیهان هم استفاده می‌کرد. مسعودی در روزنامه اطلاعات مورخ 26 دی ماه 1340 تحت عنوان من این حرمت را می‌شکنم صحنه‌ای گزارشگونه از اعتراض رؤسای قسمت‌های مختلف اطلاعات را مجسم کرد. او در آغاز گزارش خود قسمتی از مقاله روز قبل کیهان را درباره اطلاعات آورد. کیهان نوشته بود: ما در روزنامه نویسی از اول هدف مشخص و معینی داشته ایم که هرگز از آن منحرف نشده ایم. اگر منحرف بودیم مسلماً امروز مردم مملکت ما این اقبال را که موجب نگرانی و وحشت بعضی ها شده به ما نمی کردند و آنان را به کارهای خلاف جوانمردی و حرمت شغلی و صنفی که کوچکترین آن مانع شدن از تکفروشی و تشبثات ناروا برای قطع آیه های تجارتی است وارد نمی ساختند. مسعودی بعد از چاپ این قسمت از مقاله کیهان نوشت: این مطلب کیهان در سازمان ما قوغا برپا کرد. رؤسای قسمت‌های مختلف به من مراجعه کردند، به اتاق کارم آمدند و از من خواستند محافظه‌کاری را کنار بگذارم. گفتند بیش از این ما را در برابر مردم خفیف و سرشکسته نکنید، بیش از این رعایت همکاری و احترام مطبوعاتی ننمایید. اگر شما از حق خود دفاع نمی کنید اجازه بدهید ما از حق خود که بستگی به حق مردم دارد دفاع کنیم. آن وقت حرفای دل خودش را از زبان متصدیان قسمت‌ها اینطور نوشت: اظهارات رئیس سازمان شهرستان‌های اطلاعات مرا منقلب کرد و در خلال گفته‌های او و اظهارات رئیس شعبه آگهی تضییع حقی از مردم احساس کردم و گفتم من این حرمت را امروز به خاطر مردم می شکنم و به شما اجازه می دهم از حق مردم دفاع کنید. شما باید مؤسسه اطلاعات را پناهگاه مردم ظلم دیده و رنج کشیده و صدم دیده دستگاه کیهان معرفی نمایید. هر حکایتی رسید چاپ نمایید. نباید در برابر این ماجراها و داستان سازی ها و اخبار مجهول به خاطر حرمت صنفی سکوت کرد. با این تندروی ها معلوم می شد مسعودی برای اطلاعات در مقابل کیهان رسالتی قائل شده است. کیهان توانسته بود با مقاله ها و گزارش های خود علاوه بر به دست آوردن تیراژ بالا موقعیت و محبوبیتی هم پیدا کند. گذشته از روشنفکران، حتی اعضای جبهه ملی هم اگر می‌خواستند روزنامه‌ای بخوانند کیهان را می‌خواندند، یا اگر می‌خواستند خبری بدهند ترجیحاً به کیهان می‌دادند. این می‌توانست در آگهی‌های بازرگانی هم که اطلاعات توانسته بود هنوز برتری خود را در آن قسمت حفظ کند اثر بگذارد. از این رو عباس مسعودی سعی می‌کرد قبل از آن که عده‌ای که مرتب پادرمیانی می‌کردند تا بین دو روزنامه آشتی برقرار شود او را مجبور به رعایت آتش بس کنند، کیهان را از موقع و مقامی که به دست آورده پایین بکشند. مسعودی درباره علت برنامه جدیدش در مبارزه با کیهان نوشت: طبق اظهارات همکاران در این جلسه گاهی در شهرستان‌ها و در همین تهران اتفاق افتاد که افراد و اشخاصی مورد بی‌لطفی و بی‌اعتنایی دستگاه کیهان قرار گرفتند. حالا چرا؟ عاقلان دانند. بعد آن شخص یا دستگاه اعم از دولتی یا ملی مورد تهدید قرار می‌گیرد که اگر چنین نکنند چنین و چنان خواهیم کرد. آنها که ضعیف‌ترند تسلیم می‌شوند و از همه بیشتر دستگاه‌های دولت می‌ترسند. به نوری رئیس سازمان شهرستان‌ها گفتم ما با دستگاه‌های مرعوب دولت کاری نداریم، به مردم بگویید اگر حقی از آنها ضایع می‌شود دفاع می‌کنیم. جواب داد مگر شما می‌گذارید؟ هی می‌گویید احترام همکار را نگاه دارید، تکذیب نکنید، شکایت را منعکس نسازید، از ما که بگذرید کو دادرس؟ کی به فریاد و ناله ما میرسد؟ کدام مرجعی است که جرأت آن داشته باشد برخلاف این دستگاه چیزی بگوید یا کاری بکند؟ گفتم عجب، پس باید گفت این یک دستگاه مخوفی است که در مملکت پیدا شده. گفت همینطور است. همینطور هم هست. اگر شما حوصله کنید ماجراها را بشنوید تصدیق میکنید که دستگاه کیهان امروز دستگاه مخوف و وحشت‌آوری برای مردم شده. یعنی آن مردمی که باید بهره برداری شوند و سرپیچی دارند چنان مورد تهدید قرار میگیرند که ناچارند یا دستورات دلالها و ماموران کیهان را انجام دهند یا آنچنان مورد بی‌حیثیتی و بی‌احترامی و آبروریزی قرار میگیرند که خواه‌ناخواه وادار به تسلیم میشوند. آقای نوری رئیس سازمان شهرستان‌های اطلاعات بعد فهرستی از آنچه گذشته است برایم نقل کرد. من که داشتم از این حرفا دیوانه میشدم گفتم حالا که چنین است من این حرمت مطبوعاتی را حتما می شکنم و اعلام می کنم که اطلاعات پایگاه مردمی است، که اطلاعات پایگاه مردمی است که مورد تعدی و تهدید قرار می گیرد. به همه مردم به وسیله نمایندگان خود در شهرستان ها اطلاع دهید، نترسند، وحشت نکنند، هر شکایت درست و مستندی که دارند، هر مطلب دروغی که در کیهان به قالب خبر می ریزند با دلیل و مدرک بفرستند و شما چاپ کنید. در آن جلسه که رؤسای شعبه‌ها نشسته بودند ناگهان مسئول سرویس اخبار خارجه فریاد کشید من چه باید بکنم که در مقابل اخباری که جعل می شود، عنوانهای درشت دروغی که در روزنامه می گذارند؟ گفتم آنها که باعث گمراهی مردم می شود اصلاح کنید، نگذارید مردم در تاریکی و ضلال بمانند. مسئول شعبه اعلام گفت حالا نوبت من است، اجازه بدهید به شکایات بازرگانانی که مورد تهدید قرار می گیرند و یا به آنها اخطار می شود اگر فلان اعلانی را که در اطلاعات چاپ شده به ما ندهید چنین و چنان می کنیم هم برسیم. ظاهراً درد دل ساعدی رئیس شعبه اعلانات از همه بیشتر بود، چون بعد اضافه کرد از دلالهای کیهان که در راهروهای روزنامه اطلاعات صبح تا شام می چرخند به تنگ آمدم. ماموران آگهی کیهان در مرگ و میر اشخاص هم نقش بازی می کنند. اشخاصی را به گورستان فرستاده به نام روزنامه اطلاعات از مردم اعلان ترحیم می گیرند و چاپ می کنند. در آخر رئیس شعبه پخش شروع به اعتراض کرد. او گفت آقا من هم حرف دارم. درباره اعلانات گفته شد که چه بلاها به سر ما و مردم می آورند. اما در باره تهمتی که به ما زده شده است که جلوی تک فروشی را گرفته ایم چیزی نگفتید. خواندن چنین مقاله تندی که نشان می‌داد از روی خشم و عصبانیت نوشته شده، آن هم به قلم عباس مسعودی ملایم و محافظه‌کار، روزنامه نویس‌های آن زمان را به حیرت فرو برد. نتیجه‌ای که گرفتیم آن بود که مسعودی برای آن که موقعیت اطلاعات بیش از آن به خطر نیفتد میخواهد مبارزه را تا آخرین مرحله ادامه بدهد. کیهان جواب مقاله مفصل اطلاعات را کوتاه‌تر داد، اما عنوانش را از نوشته مسعودی گرفت و با حروف درشت نوشت دستگاه مخوف کیهان و ضمن نقل قسمت‌هایی از گفتگوی رؤسای شعبه‌های اطلاعات با عباس مسعودی نوشت آری همکاران گرامی، کیهان دستگاه مخوفی است، این نظر شما را تصدیق می کنیم، اما شما بهتر می دانید که دستگاه کیهان برای دستگاه اطلاعات مخوف و هولناک است. ما همین را می دانیم که چقدر کیهان برای اطلاعات وحشتناک است. هر پیر فرسوده درماندهی از حریف جوان و تازه نفس خود وحشت دارد. این تقصیر ما نیست که کیهان به صورت استاندارد یک روزنامه خبری مترقی در آمده است. ما ادعا می کنیم که در این مسابقه ای که از چندین سال به این طرف بین کیهان و اطلاعات در گرفته، مدتی است که کیهان حریف را پشت سر گذاشته. مضحک‌ترین مرحله قافیه پردازی و لفاظی همکار گرامی ما از جایی شروع می شود که حرف از ملی بودن مؤسسه اطلاعات می زنند و می گویند که این مؤسسه مال مردم است. کجای این مؤسسه مال مردم است؟ سنگ و خشت و آجر آن مال مردم است یا پولی که از کار آن عاید صندوق اطلاعات می شود یا آنکه از تمایلات ملی روشنفکران و اصلاح طلبان دفاع می نماید؟ همکار گرامی ما در کدام یک از این شقوق و جهات گام بر می دارد جز این که خشت و آجر مؤسسه ملک تلق ایشان است و عواید آن هم مستقیماً به جیب ایشان می رود؟ خوشبختانه آن روزگار سپری شد که قدرت و ارزش و حدود افکار عمومی را در دو ستون مقاله روزنامه رسمی و نیمه رسمی در محور منافع خصوصی و در خدمت قدرت‌ها توجیه نمایند. یک تنه سخنگوی امیال و آمال همه ملت ایران باشم. حق حیات برای کسی است که در جوار عالی ترین ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی اکثریت مردم از طبیعی ترین حقوق آنها دفاع نماید. هر کس در این راه قدم نهد پیروز می شود و اگر بخواهد ایوان پی شکسته را با رنگ و روغن تازه بیاراید شکست می خورد. ما به این واقعیت ایمان راسخ داریم و اگر همکار ما هم ادعا دارد این گوی و این میدان. کیهان در مورد شکوه و اعتراض مسئول شعبه آگهی های اطلاعات نوشت: نه تنها از کوشش های خود برای گرفتن آگهی باز نخواهیم ایستاد، بلکه هر جا کمترین بویی از وجود آگهی در هر گوشه‌ای به مشام ما برسد با عجله و شتاب هرچه تمامتر به سوی آن خواهیم رفت و با تمام قوا برای صاحب آگهی روشن خواهیم کرد که فریب نخورید، اول بروید و پرسش کنید، بررسی نمایید کدام روزنامه دارای خواننده بیشتر و تیراژ اول است، آن وقت تصمیم خود را برای درج آگهی بگیرید. در حقیقت روزنامه کیهان توانسته بود تمام مواضع روزنامه اطلاعات را یکی بعد از دیگری تصرف کند. فقط آگهی های مجالس ترحیم و تسلیت هنوز در انحصار روزنامه اطلاعات بود. این صفحه برای روزنامه اطلاعات هم درآمد خوبی داشت، هم تیراژ می آمد، چون کسانی که می‌خواستند از مرگ و میر اشخاص آگاه شوند این خبرها یا آگهی‌ها را فقط در اطلاعات می‌توانستند بخوانند. به این سبب روزنامه کیهان با یک برنامه‌ریزی دقیق در صدد فتح این سنگر برآمد. کارکنان شعبه آگهی‌های کیهان به گورستان‌های سه‌گانه تهران می‌رفتند، در میان زار و شیون اطرافیان متوفا با دادن تخفیف و ارائه خدمات مثل گرفتن آگهی فل مجلس، نه چنان که مسئول صفحه آگهی های اطلاعات گفت که به نام اطلاعات آگهی می گیرند و در کیهان چاپ می کنند، آگهی می گرفتند. به این ترتیب کیهان توانست انحصار اطلاعات را در این باره هم از بین ببرد. از آن پس تا پیروزی انقلاب بیش از 90% کسانی که می خواستند برای ترحیم و تسلیت آگهی چاپ کنند آن را به هر دو روزنامه می دادند. در خاتمه این نکته نیز گفتنی است که در سالهای سانسور مطبوعات بین مردم شایع بود که راست ترین خبرهای اطلاعات و کیهان آگهی های صفحه ترحیم و تسلیت است و چون این هم بود. چاپ ماجرای بالت گل سرخ در روزنامه اطلاعات و پیگیری آن اوج مبارزه این دو روزنامه بود که از مرحله مبارزه قلمی به جنگ واقعی و شکایت به دادگستری و جار و جنجال کشیده شد. ماجرای تکرار بالت گل سرخ الگو برداری از یک حادثه خارجی بود که در اوایل آذر ماه 1340 در روزنامه کیهان چاپ شده بود و روزنامه اطلاعات به نام نوشته خود آن را از آرشیو خود نقل کرده بود. در پنجم آذر ماه 1340 روزنامه کیهان بنا به گزارش خبرنگار خود در آبادان خبری به مضمون زیر منتشر کرد: تکرار ماجرای بالت گل سرخ در آبادان. خیاطخانه‌ای که محل ارتباط زنان شوهردار با مردان بیگانه بود کشف شد. 20 نفر از کارمندان عالی رتبه که از ارتباط نامشروع زنان خود مطلع شدند آنها را طلاق دادند. خلاصه شرح ماجرا که در روزنامه چاپ نوشته شد از این قرار بود که در محوطه بریم آبادان خیاطخانه‌ای متعلق به یک خانم مسیحی به نام مادام لوسی که مرکز فساد و تماس زنان شوهردار با مردان بیگانه بود کشف شد. مدیر خیاطخانه پس از کشف ماجرا متواری شده، خیاطی او تعطیل شد. به دنبال آن این روزنامه نوشت: امروز فاش شد که زنان شوهردار به عنوان فرا گرفتن خیاطی وارد محل مزبور شده و با مردان بیگانه تماس می گرفتند. و در پایان این خبر آمده بود: ظرف 24 ساعت اخیر 20 تن از کارمندان شرکت نفت که از جریان رابطه زنان خود با مردان غریبه با اطلاع شده بودند آنها را طلاق دادند. هر یک از این کارمندان دارای چند فرزندند. اما از اینکه خبر راست بوده باشد یا دروغ بوده باشد و اگر راست بود چاپ آن به این صورت در یک روزنامه معتبر در کشوری که هنوز ظواهر اخلاقی در آن مراعات می شد بد تنظیم شده بود. به همین مناسبت روز بعد کیهان در شماره دوشنبه ششم آذر ماه 1340 خبر مزبور را تکذیب کرد و در صفحه اول تحت عنوان توضیح و پوزش نوشت: در شماره دیروز کیهان خبری درباره آبادان تحت عنوان بالت گل سرخ چاپ شده بود و در آن اشاره‌ای به کارمندان عالی رتبه شرکت نفت شده بود. این خبر بدون دقت و امعان نظر کافی و برخلاف روش و سیره همیشگی ما در روزنامه چاپ شده بود و خوشبختانه به طوری که اطلاع یافتیم این ماجرا اصولاً صحت نداشته و خانم صاحب خیاطخانه خیابان استخر بریم نیز طبق اظهار برادر ایشان در آبادان هستند. ما از این پیش آمد متاسفیم. کیهان عذر خواسته بود ولی اطلاعات که وسیله جالبی برای حمله به رقیب به دست آورده بود دست بردار نبود. آنچه که بعد از چاپ خبر و تکذیب کیهان روی داد طبق نوشته هر دو روزنامه و شنیده های زمان از این قرار بود: پس از چاپ خبر هیجان انگیز کیهان درباره ماجرای خیاطخانه مادام لوسی، روزنامه اطلاعات که اصطلاح روزنامه‌های روز این خبر را از کیهان خورده بود، اول از همه از خبرنگار روزنامه در آبادان توضیح خواست که چگونه او چنین خبر مهمی را مخابره نکرد. آقای عبدالحسین رهبر، خبرنگار اطلاعات در آبادان، که بنا به نوشته اطلاعات یکی از ورزیده‌ترین خبرنگاران روزنامه بود، پس از تحقیق پاسخ داد: با مقامات مختلف تماس حاصل کردم ولی عموماً از چنین ماجرای اظهار بی اطلاعی می نمایند. کارکنان اطلاعات که برای حمله به کیهان دلیل تازه‌ای پیدا کرده بودند کوشیدند از این ماجرا برای کوبیدن کیهان حد اکثر استفاده را بکنند. از طرفی خبرنگار کیهان در آبادان و کارکنان آن مؤسسه پس از چاپ تکذیب نامه سعی کردند به هر طریق که هست و با هر قیمتی رضایت مادام لوسی را به دست آورند و در آغاز تا اندازه‌ای هم موفق شدند. تهمت بدی بود ولی این خانم خیاط طی 24 ساعت به صورت مشهورترین چهره آبادان در آمده بود. اما طبق شایعاتی که از منابع نزدیک به کیهان منتشر می شد، کارکنان روزنامه اطلاعات در آبادان وارد معرکه شدند و به مادام لوسی اطلاع دادند چون روزنامه اطلاعات تصمیم گرفته روزنامه را پناهگاه کسانی قرار دهد که از سوی کیهان مورد تجاوز و تعدی قرار گرفتند، او میتواند با اطمینان خاطر موضوع را مورد تعقیب قرار دهد و از صاحب امتیاز کیهان شکایت کند و رونوشت آن را هم برای نخست وزیر، وزیر دادگستری، سایر مقامات و دادستان آبادان ارسال دارد و رونوشت همه آنها را هم برای روزنامه اطلاعات بفرستد. پانویس در مورد جایی که در گیومه نوشته مورد تجاوز و تعدی قرار گرفتند. ظاهراً در آن زمان اطلاعات فقط کسانی را که از سوی روزنامه کیهان مورد تجاوز و تعدی قرار می گرفتند مورد حمایت قرار می داد. به کسانی که از سوی دولتیان و دیگر افراد و مقامات مورد ستم قرار می گرفتند کاری نداشت. ادامه متن. اطلاعات در این باره نوشت: روز قبل خبرنگار ما طی گزارشی نوشت که وی، یعنی مادام لوسی، به دفتر نمایندگی اطلاعات مراجعه کرد و گفت در اطلاعات خوانده است که مدیر روزنامه حاضر است هر شکایتی را که برسد چاپ کند. به این جهت تقاضا کرد جریان قلابی بالت گل سرخ به تفصیل در اطلاعات چاپ شود. دنباله ماجرا که کمی به فیلم‌های پرماجرای هندی آن سال‌ها شبیه است را به نقل از نشریات اطلاعات می‌آورد. پس از جنجال عجیبی که از این خبر دروغ و جعلی در آبادان خصوصا در شرکت نفت ایجاد شد، سرپرست سازمان شهرستانها و سرپرست خبرنگاران و نمایندگان کیهان در استان ششم به منزل او، یعنی مادام لوسی، مراجعه کرده گفتند که از طرف مدیر روزنامه مأموریت دارند رضایت وی را جلب نمایند، ولی وی پاسخ داده است که حیثیت او لکه‌دار شده و چیزی جز آن نمی‌خواهد که آبروی رفت از دست رفته بازگردانده شود. سرپرست شهرستان های کیهان و سرپرست نمایندگی های خوزستان سپس به مادام لوسی گفتند که حاضرند همسران خود را به خیاطخانه او برده و عکس بگیرند و بعد عکس را در روزنامه منتشر کرده بنویسند همسران خود آنها از مشتریان مادام لوسی هستند. آنها برای جلب رضایت مادام لوسی به تهدید و تطمیع پرداختند و حتی حاضر شدند تا 20,000 تومان هم به او بدهند که وی شکایت خود را از دادسرا مسترد دارد، زیرا این شکایت مورد رسیدگی قرار گرفته بود و به موجب آن میباید خبرنگار کیهان و مدیر آن به جرم نشر اکاذیب و هتک احترام و آبروی مردم مورد تعقیب مقامات قضایی قرار گیرند. عده‌ای از طرف کیهان حتی به منزل مادام لوسی رفته و او و افراد خانواده‌اش را مضروب کردند. پرونده دیگری تشکیل شده. خبرنگار ما در آبادان ماجرای شگفت‌انگیزی را بیان می‌کند که شنیدن آن هر انسانی را متأثر می‌سازد. مسئول سازمان شهرستان‌ها و همچنین رئیس نمایندگی‌های کیهان بالاخره وقتی مادام لوسی را مصمم می‌بینند که وی به هیچ وجه شکایت خود را پس نمی‌گیرد، به عنوان آن که همسران خود را برای برداشتن عکس به خیاطخانه مادام لوسی ببرند، به محله بدنام آبادان می روند و زن بدکاره ای را به وسیله پول اجیر می نمایند، سپس آن زن را به وسیله اتومبیل خود به خیاطخانه می برند و یکی از آنها زن مزبور را همسر خود معرفی می نماید و خواهش می کند که با مادام لوسی عکس بردارد تا در کیهان منتشر کنند. نیت آنها و قصدشان از این کاران بود که مدرکی از مادام لوسی به دست آورند و سپس به او بگویند اگر حاضر به استرداد شکایت خود نشود، عکس را به عنوان سند زنده ای از بالت گل سرخ و صحت و خبر منتشر خواهند ساخت. اما در همین اثنا آشنایان مادام لوسی سر می رسند و حقیقت جریان را فاش می کنند و اعضای محترم کیهان را به اتفاق زن روسی از خیاطخانه بیرون می نمایند. در زیر این گزارش امضای سازمان شهرستان ها دیده می شد. اگر این گزارش را عباس مسعودی می نوشت، به سبب مهارتی که در گزارش نویسی داشت و الزام به این که تا حدود جنبه بی‌طرفی را رعایت کند، مرتکب این همه اغراق و اشتباه نمی‌شد، زیرا هر کس آن را خواند دست کارکنان اطلاعات در آبادان را در تحریک مادام لوسی به شکایت از مدیر کیهان و عریض نگاری به نخست وزیر و وزیر دادگستری و مقامات قضایی و شکایت به دادستان آبادان آشکارا می‌دید. حملات اطلاعات روز به روز شدیدتر می شد. کیهان در این دوره دو مسئله را پیش کشید. یکی همان ادعای قدیمی روزنامه ها و مجله ها بود که از سالها پیش تکرار می کردند که اطلاعات نمی گذارد هیچ روزنامه و مجله ای در ایران پیشرفت کند. کیهان در روز 30 دی ماه 1340 زیر عنوان سنگرها فرو می ریزد در این باره چنین نوشت: 20 سال پیش که ما دست به انتشار کیهان عصر زدیم، اغلب دوستان و آشنایان ما را منع می کردند و تلاش ما را بیهوده می انگاشتند. آنها به ما می گفتند دست به کار عبث و بدفرجامی زدید، زیرا تا اطلاعات وجود دارد امکان زندگی برای هیچ نشریه‌ای نخواهد بود. آنها قدرت و اقتدار اطلاعات را به یاد ما می آوردند و می گفتند غافلید که اطلاعات چه روزنامه ها و مجلات و نویسندگان را با دسیسه و خودعه از میدان بدر کردند، چه مؤسسات مطبوعاتی در برابر قدرت اطلاعات و توطئه ها و کارشکنی های آن مثل فانوس تا شدند و بساط خود را برچیدند. این واقعیت محض بود که هیچ یک از دوستان و آشنایان به موفقیت ما امیدوار نبودند، اما ما وارد کار شدیم و در برابر دستگاه 20 ساله اطلاعات با تمام قدرتش ایستادیم. ولی وقتی وارد معرکه شدیم، تازه فهمیدیم که دوستان و آشنایان ما از صدها راه ایله و تزویر و خودعه‌ای که اطلاعات برای درهم کوبیدن ما به کار برده یکی را هم نفهمیده بودند. آنچه که آنها از اطلاعات می‌گفتند با آنچه که ما در عمل دیدیم و فهمیدیم مشتی از خروار بود. اطلاعات جواب این ادعای کیهان را در تاریخ اول بهمن با استفاده از تیتر کیهان و با عنوان سنگر دروغ فرو می ریزد چنین نوشت. این یکی از گزافه‌گویی‌های نظیر صدها و هزارها گزافی است که در خلال روزنامه کیهان گفته می‌شود. بهترین دلیل واهی بودن این مطلب مطبوعاتی است که در آن وقت نبودند و حالا هر یک مقام و موقعیت و انتشار قابل توجهی دارند که یکی از آن همان کیهان است که از آغاز کار هر قدمی ما برمی داشتیم آنها تقلید کردند. ما خوشنود بودیم که همکار ما دنبال ما می آید و پیش می رود، ولی ای 200 لعنت بر این تقلید باد، چون هر چه پیش آمدند اعمالشان کثیف‌تر شد، زورگویی و تعدی و تجاوز را بیشتر ساختند و دروغ پردازی را به منظور زودتر رسیدن به تیراژ بالا افزودند. تحمیل بر دولت را زیادتر کردند تا جایی که از یک طرف به خاطر فریب مردم انتخابات را تخطئه کردند و از مجلس‌ها بدگویی نمودند، از سوی دیگر در همین مجلس بیستم دولت را وادار کردند که 4 کرسی در مجلس به آنها بدهد و دولت‌های ترسوی ما نیز تسلیم شدند. آری، در 20 سال که کیهان با تجهیزات کامل و سرمایه مکفی قابل توجه اعلی حضرت همایونی و ماشین‌های تازه و بند و بساط وارد کارزار شد، ما هرگز قدرت درباری این روزنامه را به روی خود نیاوردیم. گفتیم مردی است تحصیل کرده و روشنفکر، قدم به عرصه روزنامه‌نگاری گذاشته، باید او را کمک کرد. بدین سبب هرچه از ما خواست بی‌دریغ در اختیارش گذاشتیم. هرچه از ما تقلید کرد چیزی نگفتیم. هرچه نعل وارونه زد که معلوم نشود سرش کجاها بنده است دم فرو بستیم. خواستیم او با قدرت و ثروتی که به دست آورده پیش بیاید و کشور روزنامه های خوبی پیدا کند. خب آقای رحیمی وقتمون تموم شد. امروز اجازه بدید بقیه این دعوا رو
بذاریم فردا.
شبیه بعضی دعواها در جاهای دیگه هست، بذاریم برای فردا.
لطف میکنید.
قربان شما. روز شما و شنوندگان عزیز خوش.
به همچنین. خواهش میکنم.